بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب خدا را شکر گزار هستیم که در این ایام مبارک ماه رجب با توفیقی که خدای متعال داد بالاخره مباحثه را بعد از چند روزی که کسالت داشتیم و ممکن نشد خدمت دوستان باشیم شروع کردیم. به اذن خدای متعال امیدواریم انشاءالله که همه شما عزیزان هم سالم باشید این ایام میلاد امیر المؤمنین علی علیه السلام و همینطور میلاد امام جواد که دیروز بود و گذشت. به شما تبریک عرض میکنم. آنچه که مسلم هست ما در بحثمون شرایط طرفین قرار داد که گفتیم، بعد شرایط عوضین را صحبت کردیم. در شرایط عوضین هم شرط معلومیت را به تفصیل صحبت کردیم و دلیل این که باید عوضین معلوم باشد ذکر کردیم. حالا شرایط دیگری ذکر شده برای عوضین که اینجا ما اجمالا یک مروری بر این شرایط هم میکنیم و انشاءالله که عزیزان توفیق دارن و تطبیقش بر مورد بحث خودمون که اجاره شخص بود نه اجاره عین، و شخص هم پزشک بود و این شرایط باید در خدمتی که پزشک ارائه می دهد و عوضی که مریض تقدیم می کنه موجود باشه. دومین شرطی که فرمودن اینه که عوضین باید مقدوره تسلیم باشن، یعنی قابل این باشه که تسلیم به طرف مقابل بکنیم تا ازش انتفاع ببره. حالا اگر یه عوضی را آمدن مشخص کردن که مقدور نبود تسلیمش، این عقد را باطل میکنه. به شما که عرض بکنم، حالا در این مورد مثال هایی ممکنه زده بشه، از نوع مثلا دارویی که پزشک ممکنه به عهده بگیره و اصلا موجود نباشه یا قابل این که بخواد برای مریض استفاده بکنه نباشه و امثال اینها که مورد زیاد پیدا میکنه. دلیل این هم واضح هست، باز نظیر همون بحث معلومیت. همه این ادلهی که میخونیم اینا جزء اموری هست که عقلا در عموم معاملات پذیرفتن و اگر که یک معامله جدیه‌ای بخواد بینشون واقع بشه، این به شما که عرض بکنم شرایط را در عوضین مد نظر دارن. و اگر این نباشه اصلا فائده عقد و قرارداد از بین میره. به همین جهت این را به شما که عرض کنم از حیث دلیل نظیر همون میدونیم و جزء مسائلی هست که پیش از آنی که دلیل شرعی براش مطالبه بشود دلیل بنای عقلا هست و شرع مقدس ما میخواییم بگیم همون بنای عقلا را تأیید فرموده و ارشاد به همون فرموده. سومین شرط اینه که عوضین مملوک باشن. مثلا حالا در بحث ما یه نفر بیاد بگه من جراحی فلان پزشک را که مثلا خیلی حاذق هست، به تعبیر مشهور جراح پنج طلا هست، خب این را با اجازتون برای شما تضمین میکنه. وقتی که این قول را طرف میده و عقد اجاره ای منعقد میکنه، اگر که این فرد وکالتی یا به اصطلاح از طرف خود اون پزشک اجازه ای چیزی نداشته باشه، این میشه اجاره فضولی. و میدانید که اجازه فضولی هم مثل بیع فضولی بایستی با اجازه فرد، اون کسی که مالک هست، اون کسی که مالک اون منفعته، صحیح بشه. بنابراین همون مباحثی که در باب فضولی در بیع میاد اینجا هم میاد که اگه ملک شما نیست و قرارداد میکنید و وکالتی و اجازه خاصی هم ندارید، قاعدتا این میشود چی؟ اجاره فضولی. با همون بیان و بحث و همه اون ریزکاری هایی که اونجا هست برای اینجا تکرار میشه. خب اینم هم شرطیت اینکه مملوک باشه عوضین واضح هست و هم اینکه اجاره فضولی هم مثل بیع فضولی مراعا هست. اگر مالک اون منفعتی که اجاره داده شده اجازه داد که اجازه داده و الا فلا. شرط چهارم اینه که در اجاره ما میخواییم که منفعت به اصطلاح منتقل بشه به مستأجر، اما اصل مال که منتقل نمیشه. بنابراین اگه یه چیزی هست که با انتفاع ازش خودش نابود میشه، این نمیتونه عوض در اجاره قرار بگیره. مثلا یک نانی را بگه اجاره میدم به شما که بخوری، خواهی وقتی خورد دیگه نان باقی نیست، این شرط واضحی هست، این تملیک باید بشه نه اصل عین باید تملیک بشه، یعنی خرید و فروشه، اون انجام بگیره. مسلماً برای اجاره این شرط جزء معنای اجاره فرض میشه، این نه اینکه چیز دیگری باشه. حالا در خصوص بحث ما که به اصطلاح منفعت هست، یعنی اجاره شخص هست، قاعدتاً شخص که اجاره داده میشود منافعش، کارش استیفا میشه، خودش باقی هست. این مشکلی نداره در باب پزشک. شرط پنجم میفرماید که اینه که منفعت مباح باشه. اگر یه منفعتی منفعت مباح نیست، کسی نمیتونه اجاره بدهد یا قرارداد اجاره‌ای بر یک منفعت غیر محلله منعقد کنه. خب این بحث البته در باب پزشکی مصادیق متعدد و زیادی داره. مثلا الان در دنیا در کشورهای دیگه متداول هست که کسانی میرن به اسم بهمرگی یا اوتانازی، میره بستری میشه در یک بیمارستانی و برای که بکشنش، پولم میده، میگه دیگه از زندگی سیر شدم میخوان. خب این کشتن فرد مجاز نیست، پولی که گرفته میشه در مقابلش هم حرامه، این کاری هم که انجام میده حرام هست. در حالات این شکنجهگر دوره رضاخان، میگن دکتر احمدی بوده، مثلا پزشک احمدی بوده، آمپول هوا تزریق میکرده به افرادی که رضاخان میخواسته اونها را بکشه و بعدش هم میگفتن به مرگ طبیعی از بین رفته. خب اینا مسلماً چیه؟ کار حرام هست و منفعت غیر محلله. منفعت غیر محلله را نمیشه پزشک بیاد چه بکنه؟ این را برای خودش مجاز بدونه. حالا از این موارد دیگه الا ما شاء الله هست که حالا از باب مثال‌های خیلی عادی که شاید مورد کم توجهی هم قرار میگیره بین ما، اینه که در صورتی که پزشک همگن و همجنس وجود داره، مراجعه به طبیب جنس مخالف کرده، هیچ ضرورتی نبوده، در صورت ضرورت جایزه، ولی در صورتی که ضرورت نباشه که جایز نیست. حالا این رفته مراجعه به پزشک غیر همجنس کرد، یا پرستار. حالا در مورد پزشک بعضا ممکنه دوایی باشه که ضرورت مثلا احساس میشه، ولی پرستار مثلا چه ضرورتی داره که غیر همجنس باشه؟ حالا یه پرستار غیر همجنسی به شما که عرض بکنم بدون ضرورت آمده یه خدماتی را داره انجام. این قرارداد اجاره از حیث اینکه منفعت منفعت مباح نیست، لمس بدن نامحرم داره میکنه و امثال اینها، و ضرورتی هم در کار نیست، خب این اجاره باطل هست، یعنی پولی که گرفته میشود محل اشکال باید بگیم هست. این یه بحثیه دیگه. بالاخره در مقابل این منفعت غیر مباحه داره پول را میگیره. این یک بحثیه که باید درش دقت بشه. و حالا امثال اینها بسیار هست الی ما شاء الله از کارهایی که ممکنه پزشک حلال نباشه انجام بده و انجامش داره میدهد. قاعدتا این کار حرام در مقابلش مزد گرفتن میشه یک کار چی؟ باطل. علل خصوص حالا در بعضی از کارهای پزشکی که متداول هست فتاوای مراجع محترم فتاوای بسیار سختگیرانه‌ای هست. اگه یه پزشکی مقلد اون مرجع محترم هست، خب قاعدتاً این منفعت مباح نیست که بخواد به کسی برسونه. باید این از این قراردادها پرهیز کنه. مثلا حالا ما از باب مثال یک چیزی را بگیم که یه نفر خانمی مراجعه میکنه به پزشک، میگه من صاحب فرزند نمیشم، میخوام از تخمک خواهر خودم استفاده کنم و تخمک خواهر این را با اسپرم شوهر لقاح بدم و این بچه را در رحم این زن قرار بدم تا این احساس کنه که حالا صاحب بچه شده. ببینید برای لقاح خارج رحم یه مسئله هست که ما وقتی اسپرم یه مرد نامحرم اجنبی را با تخمک یک زن نامحرمی در خارج در لوله آزمایش میخواییم لقاح بدیم، این دوتا که لقاح میخواد داده بشه، آیا باید بین اون زن و مرد عقد باشه یا نه بدون این که عقدی واقع بشه بین اون زن و مرد میشه اسپرم و تخمک را لقاح داد؟ اون چیزی که به حسب قانون اهداء جنین ذکر شده، میگه باید جنین از زوجین شرعی و قانونی باشه. اگه زوجین بخوان شرعی و قانونی باشن، خب این زن و مردی که با هم اجنبی هستن یعنی نمیشه نطفشون را با هم چی لقاح بدیم. قاعدتا یه عقدی بین این دوتا باید خونده بشه. حالا اگر خواست عقد خونده بشه، بعد در این موردی که مثال زدیم خانم رفته خواهرش را آورده، میگه میخوام از تخمک این خواهر چی بچه دار بشن، خب مرده در عین که این همسر را داره بخواه او خواهر را عقد کنه چه میشه؟ جمع بین الاختین میشه یا نه؟ جمع بین الاختین اجازه نیست. بعد این آقا میگه که من این کار را میکنم، منفعت مباح هست یا نیست؟ اینا طبق فتوای ممکنه مرجع تقلید خاصی مباح نباشه، گرچه ممکنه طبق فتوای دیگری حالا بگن اصلا عقد نمیخواد این، ولی اگه بنا شد عقد باشه جمع بین الاختین نمیشه بکنه. میبینید که این موارد الان اگه کسی دقت بکنه در نوع کارهایی که داره در عالم پزشکی انجام میشه، متوجه میشه که خیلی مسائل متعددی هست که معلوم نیست منفعت مباح باشه. حالا در فرض دیگری شما ببینید الان دارن انتخاب جنسیت جنین میکنن، یعنی میگه شما پسر میخوای یا دختر، هر کدومش میخوای برات ایجاد میکنه. اگر بنا شد انتخاب جنسیت جنین بشه، آقا گیریم برای بچه دار نشدن یه اسر و حرج و یه چیز ویژه‌ای برای افراد وجود داره، اما واقعا یکی پسر باشه یا دختر باشه که این لازمش اینه که برن به اصطلاح منی یه مرد تخمک زن گرفته بشه، تمام اینا مقدمات حرامی ممکنه داشته باشه، بعدن لقاح داده بشه، بعدن برگرده به رحم زن، و همه اینا مقدمه حرام داره. این مقدمات حرام برای ای که یه بچه بشه پسر یا دختر آیا کسی میتونه انجام بده؟ و اون کسی که انجام میده پولی که میگیره چه جوری هست؟ اینا مسائلی هست که برای انجام کار حرام یا برای مقدمه حرام، حالا اینا باید تفصیلات زیادی داده بشه در موردش. بحث سر اینه که منفعتی که طرف میرساند گاهی خود اون منفعت حرام هست، مثل اینکه طرف فرض کرده که قتل بکشنش اتانازی، گاهی مقدمه اون منفعت حرام هست. حالا اینا ممکنه مسئلهش از نظر شرعی فرق بکنه، ولی اینا رو باید تفصیل بدیم و از هم تفکیک بکنیم که حالا بر فرضی که خود منفعت حرام باشه که عقد اجاره باطله، اکل مال بالباطل میشه. در صورتی که مقدمه حرام باشه چی؟ اونم باید بحث بشه که به شما که عرض کنم این چگونه باید انجام بشه و این مقدمات حرام آیا باعث میشه که اکل اون مال بالباطل بشه؟ اگه نمی شود بالاخره اون محرمات به ما این که محرم است باید چیه؟ در حد ضرورت و اسر و حرج و عنوان ثانوی مجاز شمرده بشه. اینا مسائلیه که باید دقت داشته باشی. مسئله دیگری که باز شرط دیگری که فرمودن اینه که ان تکون العین مما یمکن استیفاء المنفعت المقصودته بها. اگر یه چیزی را اجاره میدهند یا یک شخصی را اجاره میدهد خودش، باید اون منفعت مقصوده ازش چی امکان باشه که استیفا بکنه. اما اگر که منفعت مقصوده مورد نمیشه استیفا بکنی، این به اصطلاح اجاره باطل هست. حالا در خصوص این شرط باید فکر کنیم ببینیم در باب اجاره طبیب مثلا اینطور موردی ممکنه پیش بیاد یا نه. ولی اگه یه فرض بکنیم ما که حالا در یک قرارداد اجاره بستن با یک طبیبی و این طبیب اون منفعت را نمیتونه برسونه، مثلا این که این طبیب هست اما جراح نیست، طبیب هست اما سونوگرافی مثلا بلد نیست، که اینا در نظام پزشکی الان بحث میکنن آیا مثلا یک کسی که به اصطلاح پزشک عمومی هست حق داره بگه آقا من سونوگرافی میکنم؟ اینا اون منفعت مقصوده از این آیا امکان داره یا نه. و اینا حالا فرض بکنیم که غیر ممکن باشد و استیفا نشه بکنی اون منفعت را، قاعدتا اجاره باطل هست. و حالا یه شخصی حتی غیر پزشک ممکنه بیاد بگه من پزشکی میکنم و اینا مسائلیه که اون منفعت مقصوده اصلا قابل استیفا از اینها نیست. و شرط آخر اینه که حالا انتفاع به اون عین ممکنه اما مستأجر نمیتونه این انتفاع را ببره، یه مانعی درست میشه. بالاخره تا اون منفعت نتونه در اختیار مستأجر قرار بگیره بدون هیچ مانعی که اون بتونه استفاده بکنه، معلومه که اجاره اجاره صحیحی نیست. تمام اینها عرض کردیم که به شما که عرض کنم دلیل اولیش اینه که خود اجاره که به عنوان یک قراردادی که بین عقلا هست این شرایط را می طلبد و در بین ما هم به عنوان به اصطلاح پیروان شرع اسلام و مذهب جعفری عموما اینا اجماعی، بلکه بعضیاش جز ضروریات به شما که عرض بکنم فقه محسوب میشه، که این را هم خدمت شما عرض کردیم. حالا انشاءالله این چهارچوب به اصطلاح قرارداد را که ما گفتیم یه سری فروعی در باب پزشکی بر این مسئله قرارداد درمان بار میشه که بعضی هاش در همین کتب فقهی متداول قدیمی ما هم ذکر شده. یه چند تا از این فروع را انشاءالله صحبت میکنیم که از حیث قرارداد بتونیم چهارچوب قرارداد را در مورد اون تطبیق کنیم. بعدش انشاءالله منتقل میشیم به مباحثی که مربوط به خصوص یک سری کارهای پزشکی هست و درمانهای خاصی که ممکنه احکام ویژه‌ای داشته باشه، اونها را هم صحبت میکنیم. اون چه که تا به حال ما بحث کردیم این بوده که چهارچوب رابطه پزشک و بیمار چهارچوب قرارداد اجاره هست و هرچه در مورد اجاره شرایط و ضوابط و احکام گفتیم باید بر بحث قرارداد درمان منطبق بشه. انشاءالله که خدای متعال هم توفیق بدهد و بتوانیم من بعد آنچه که لازم هست در این زمینه خدمتتون تقدیم کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.